بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. صدق الله العلي العظيم.
فعلا. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
انشالله این تعالیمی که از خود اونها میخوایم یاد بگیریم، همه آموزش سرداری در رکاب حضرت باشه و از مرتبه علم حصولی تنها به علم حضوری و به منصه عمل برسه. انشاءالله صلوات دوم رو بلندتر بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحثی که در خدمت دوستان بودیم کتاب عقل و جهل از کتاب شریف اصول کافی بود که به آخرین فراز حدیث هشام رسیدیم که یه قدری به تتمه آخرین دوتا آخرین مونده بود که نیمه کاره اون جلسه گذشته که فاصله هم بسیار شد و جلسه قبلا من عذر میخوام نتونستم خلاص بیام و دوستانی که اومده بودن وقتشون خلاص ما مدیون بودیم نسبت به اون چه گذشت، انشاءالله حلال بکنن، اختیاری نبود. رسیدیم به این فرازی که از امام سجاد علیه السلام نقل شد که وقال علی بن الحسین علیهما السلام مجالست الصالحین داعیت الی الصلاح و آداب العلماء یا ادب العلماء زیادت فی العقل و طاعت ولاة العدل تمام العز و استثمار المال تمام المروه و ارشاد المستشیر قضاءون لحق النعمه و کفون عذاب من کمال العقل و فیه راحت البدن آجلن و آجلا. دو سه تا از قسمت های اول این که مجالست و صالحین داعیتون الى صلاح که رشد عملی بود که با اهل صلاح نشست و برخواست انسان بکنه، رشد عملی براش ایجاد میکنن، انگیزه عمل ایجاد میکند که آدم با اهل صلاح و صالحین نشست و برخاست بکنه. منتها اون عرض رو اون موقع عرض کردیم خدمتون که حواسمون باشه که با صالحینی که اهل علم اگر نیستن نشست و برخاست میکنیم از حالشون استفاده بکنیم، اما در اون حدودشون متوقف نشیم. این خیلی نکته دقیقی است. اهل صلاح نشست و برخاست باهاش انسان رو شوق به عمل ایجاد میکنه، چون میبینه این اهل عمله، عمل تسهیل میشه، راحت میشه انجامش، چون انسان میبینه اهل عمل رو که به راحتی انجام میدن. اما افقی که باعث میشه این عمل از وجود او نشأت بگیره با افق همین عمل از وجود یک عالم خیلی متفاوته. خدا رحمت کنه، نمیدونم عرض کردم یا نه، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رو که ایشون یک کسی اومد از ایشون سوال کرد، اینو من با یه واسطه نقل میکنم، یکیشو خودم بی واسطه بودم، این یکیشو با واسطه یه واسطه نقل میکنم، که سوال کرد زمانی که مرحوم آقای مجتهدی، مرحوم آقای مجتهدی آشه جعفر آقا مجتهدی که خیلی اهل صلاح بود و انسان بسیار وارسته و در محضر بود، یعنی با حضرات ارتباط داشت، سوال کردن از ایشون که آقا این قدم که شما میگید به علم نیست. عاشق جعفر آقا اهل، هنوز زنده بود عاشق جعفر و اهل علم نیست آنچنان، چون عاشق جعفر آقا در حد حدود مثلا رسائل مقاصد تا این حد خونده بود، اما بیشترم نه دیگه، رها کرده بود، اهل علم نیست. اما ببینید چقدر حضور و مکاشفات و مشاهدات داره آقای بهجت، ببینید چقدر این ملاک دستشه، میزان دستشه، این درست بیان میکنه. فرموده بودند خدا میداند اگر جعفر آقا چون بزرگان به جعفرون داشت جعفر میگه اگر جعفر آقا با این سعه و حیطه عملی اگر اهل علم هم بود با این دقیقت قدرت و قوت عملی خدا میداند شعاع وجودیش تا کجا رو فرا میگره. ببین چقدر عالی جواب میده، نه یه ذره تخطئه تو کلامه که بگه این کارش غلطه، نه نه خلاصه عمل رو تخطئه کرده و عمل رو به اوجش حفظ کرده، نه علم رو از کار انداخته که بخواد. چقدر این تعبیر، یعنی اگر انسان هرچی فکر کنه که این کلام چقدر عظیمه و چقدر معیار و ملاکه، هرچی فکر کنه میبینه این کلام کلامیست که کنهو روح القدس القا کرده که اینجور بیان بکنه، اینجوره، اینقدر زیباست، اینقدر متینه، اینقدر از ذوق دین کامل برخواسته و جمع کرده که اگر ایشون با این قوت عملی، میگه قیاس نکن جعفر آقا رو با یک عالم بی عمل که باید بگی که عمل بهتره یا علم، این دوتا رو با هم قیاس نکن، بلکه قیاس کن بین این که جعفر آقایی که اهل علم اهل عمل بود با این شدت، اگر این همین شدت عملی شدت علمی هم همین مقدار بود براش، شعاع وجودیش تا کجاها رو فرا میگرفت. این عظمته. میشه یک کسی مثل امام که در عین شدت عملی شدت علمی داشت، شعاع وجودیش میشه یه حرکتی که روز به روز موجش داره گسترده تر میشه. خب میومد اونم از اونها، اگر اون شعاع علمی رو داشتن با این قوت عملی همچین کارهایی ازشون میومد، یه همچین امکانی فراهم بود. اما حالا از همه این توان مقدور نیست، اون یه بحث دیگریه که این ممکنه درشت برای همه یکسان. لذا میفرماید که از صالحین استفاده بکن، نشست و برخاست با صالحین داشته باش. از ها یه بزرگ دیگری گفت بود آقا من میخوام برم پیشه مثلا یکی از اهل زهد و تقوا بود، برم یا نرم؟ گفت بود برو، از حالش استفاده بکن، اما بدون اون دیوار پاش نشین. خیلی تعبیر بلندی اینا. دیواره یعنی چی؟ یعنی حد داره، حدش خیلیه. آدم خوبیه، به صلاح هم دعوت میکنه، اثرم داره، ایجاد انگیزم میکنه، اما فکر نکن این آخر کاره که هرچی او میگه تا همون حد فقط بخوای جلو بری. اون دیواره، به او متوقف نشو. انسان ایشون فرمود عالم که اهل عمل باشه در عبور میده افراد رو از خودش، دعوت نمی کنه به موطن خودش. دقت میکنی؟ دعوت نمی کنه به موطن خودش، نه به موطن خودش دعوت بکنه یعنی انانیت، نه اصلا انانیت که اونم نداره، اما چون بیش از این ادراکی نداره فکر میکنه کمال اینه و غیر از این رو گاهی تخته ام میکنه، یعنی گاهی غیرم چکار میکنه. اما اگر کسی اهل علم باشه میفهمه تخته اینم روی همون مرتبه ادراکشه، اشکالی هم نداره، او رو تخته نمی کنه. اما میگه تو تخته او رو تو خودت چیه؟ به خودت نگیر، تو او رو در حقیقت محدود نکن خودت رو. این انکار او رو نسبت به بقیه مسائل در خودت سرایان نده، اون دیوارشه، اون حدشه، اما از کمالش استفاده کن. همینجوری که ما از موجودات دیگه از هر چیزی از حدش استفاده، از کمالش استفاده. چارپا رو سوارش میشن از حد، از کمالش استفاده میکنن، اما محدود میشن به حد جاونن. یه انسان در حقیقت عادی رو انسان تو رابطه باهاش از کمالش استفاده میکنه، یه انسان صالح رو از کمالش استفاده میکنه ولی به حدش. من همه مراتب همینجوره، حتی یک انسان عالم رو انسان از کمالش استفاده میکنه اما به حدش، محدود خودش رو نمیکنه. اون چیزی که حد ندارد و انسان رو محدود نمیکنه اون امام معصومه، اون انبیاء عظامن که انسان رو به حدی محدود نذارد، اسوه اونها هستن. لذا میفرماد مجالست و صالحین داعیتون الی الصلاح، نشست و برخاست داشته باشید، خودتون رو محروم نکنید، نگید این عالم نیست فقط اهل صلاح و عمله پس من کاری باش ندارم، نه با اینا هم نشست و برخاست بکنید، از این شوق و انگیزه عمل استفاده بکنید، اما حواستون هم باشه به حدش محدود نشید، حواستون باشه. لذا و آداب العلماء زیادتون فی العقل، اما اون ظهورات که ادب میشه اون چیزی که از علم انسان به مرتبه ظاهر تراوش کرده، آداب العلماء یعنی اون ظهوراتی که از عالمان در رفتارشون محقق میشه، زیادتون فی العقل. این چرا زیادتون فی العقل؟ چون نشأت یافته از مرتبه عقل عالمه، این آداب این ظهورات درسته تو رو میرسونه دوباره به عقل، چون از عقل تنزل پیدا کرده اومده ظهور پیدا کرده، دوباره وقتی به تو میرسه مثل یک کلامی که از یک عقل خیلی قوی این کلام و این در حقیقت گفتار صادر شده باشه، شنونده از این میتونه دوباره برسه به اون مرتبه معنا و عقلی که نازل شده یا نه؟ میتونه برسه، درسته؟ یک کاناله برای رسیدنه. اما در مجالست و صالحی ببینید با این چقدر تفاوت میکنه. اونجا نمیخواد بگه که صالح فقط حتما صالحی است که بدون علم ها، اما میخواد بگه وجهه صلاحش دقیق مجالست داشته باشید باهاش و از او استفاده بکنید. اما در این در عالم وجهه عقلش اون نقطه کلیدی وجودشه، لذا آداب علما هم اون ظهورات رفتاری علما هم زیادتون فی العقل، این یعنی رشد علمی در حقیقت رفت و آمده با عالم چی ایجاد میکنه؟ رشد عقلی، با صالح رشد عملی، هر دو هم لازمه. خب همینم از یه عقل نشأت میگیره دیگه، یعنی عقل میتونه اینو بفهمه که سلیقه‌ایه.
یه عالم مثلا که برخورد مثلا خیلی تندی با آدم داره، مثلا
ببینید عالم از اون حیثی که یک رفتار عملی داره از علمش نشأت نگرفته، اونجا در حقیقت اطلاق عالم بهش نمیشه. نگیم عالم یعنی همه رفتارش، یعنی اون رفتاری که نازله علمه، لذا هر کسی ممکنه خطا بکنه و رفتاری ازش سر بزنه که نازله علمش نباشه، اونها قطعا از این میزان خارجه دیگه. این رفتاری رو آداب العلماء، اون ادبی که از علم نشأت گرفته، زیادتون فی العقله. اما حالا اینکه همیشه همه رفتارش از علمش نشأت گرفته، نه، ممکنه گاهی هم غیر از این باشه، لذا اون از حدش نشأت گرفته، چون مخلوطیم ما معصوم که نیستیم، مخلوطیم. گاهی رفتاری از علم ممکنه نشأت بگیره، یه رفتاری از حدمون نشأت بگیره، از احساساتی که محدودیت دارن نشأت بگیره. البته اونها رو نگفتن زیادتون فی العقل، و میفرماید که طاعت و ولات العدل تمام العز، که این رو اون دفعه اشاره کردیم که این طاعت و ولات العدل تمام العز یعنی این که انسان تو نظام اجتماعی، تو نظام ارتباطات حاکمیتی، اگر یه عادلی در حقیقت در رأس قرار گرفت، طاعت او عزت ایجاد میکنه، و اگر کسی این طاعت رو نداشته باشه، خودشو بخواد بکشه کنار، این عزت رو از دست داده. تأیید حاکمیت عادله وظیفه و وجوب دارد، چون عزت برای مسلمین و مؤمنین ایجاد میکنه، برای کرامت عزت ایجاد میکنه، یعنی کرامت رو با طاعت ولات عدل کرامت رو عمومیت دادیم، کرامت و حاکمیت دادیم. لذا آیا حاکمیت دادن کرامت و عدل واجب هست یا نیست؟ یعنی اگر به هر کدوم از کسانی که حتی قائل نیستن به تشکیل حکومت اسلامی، اگر برن بگن آقا یه مش مردمن میخوان در حقیقت زندگی به اصطلاح مسلمانانه داشته باشن، شما بیایید در حقیقت کار بکنید، یا خودتون یا کسی رو منصوب کنید که اینها رو هدایت بکنن به زندگی مسلمانانه، آیا یه عالم اینجا ابا میکنه از این کار؟ عقلش اجازه میده بگیم نه به من ربطی نداره، خودشون میدونه. طاعت و ولات، اگر یه حاکم عادلی بر سر کار قرار گرفت، اطاعت او تمام العزه، همه یعنی اون عزت‌های فردیه، عزت‌های بدلیه، عزت‌های اضطراریه، اما اون عزت اجتماعی، اون عزت در حقیقت که حاکمیت توشه، تمام العزه، تمام العزه، همه وجوه عزت محقق میشه. حتی تو خود این وجه فردی عزت هایی است که تا حاکمیت ایجاد نشه اون عزت ها شکوفا نخواهد شد و نمودار نخواهد شد. الان اگر کسی نگاه بکنه این حاکمیت عادله ای که خدای تعالی بعد 1400 سال منت گذاشته بر ماها، و ما هم معلوم نیست قدردان باشیم نسبت به این حاکمیت عادله تا چه حد قدردان باشیم. گاهی قدردان هستیم، ولی که چون قدر نعمت رو، فقد نعمت رو نمیدونیم، یعنی چی قدر نعمت رو هم نمیدانیم. اگر کسی یک ذره در عمرش اون حالت تأیید تو وجودش به نظام عادل نباشه، شوق به تأیید نباشه، یه ذره شل بشه، به همون نسبت از این مقام تمام العز ساقط شده و نسبت به این اون وقت تمام مربوط فقط به این دوره هم نیست، مربوط به خودش هم فقط نیست، این حیثیت مربوط به افراد دیگه، نسل‌های بعدی، ثمره زحمت‌های نسل‌های قبلی، یعنی اون چیزی که نسل‌های قبلی زحمت کشیدن، ذره ذره دین رو حفظ کردن، ذره ذره احکام رو حفظ کردن، تا یه زمانی برسه یه حاکم عادلی ادعا کنه پرچم دین رو بلند کنه که بخواد من اینو پیاده بکنم، تمام اینا ما زحمت‌ها و خون‌ها و رنج‌هایی است که غیر از حضرات معصومین و انبیاء اعظم عالمان و مجاهدانی که تو طول این دوران کشیدن رسیده تا ثمره شده این. اگر کسی بخواد کوتاهی بکنه جواب تمام، اون وقت فکرم نکنید انبیاء دیگه که می اومدن اقوامشون تکذیبشون میکردن غیر از اینا بوده ها، الان برای ما خیلی واضحه که اینها چرا تکذیب میکردن. اگر زمان بگذره دوره بعدی تحلیل کنن، بعضی مردم میان میگن عجب این همه آیات آشکار الهی در تأیید این نظام از جانب خدا و مردم اینجور کم رغبت یا بی رغبت، یا بعضی نمیگیم مردم، بعضی اینقدر کم رغبت یا بی رغبت، چجور اینا نفهمیدن، چجور اینا گمراه بودن که کم در حقیقت تایید کردن یا بی رغبت بودن. همینجور ما در قد به تمسخر و استهزاء اقوام بعدی اگر تمام تاییدمون رو نداشته باشیم واقعا، و حجت الهی هم تمام بر ما، اینقدر آشکار کلمات امام این است که این نهضت قطعا به سست صاحبش خواهد رسید. اگر کسی کوتاهی بکنه تو امام فرمودن تو کلماتشون بگردید اینا رو تو صحیح بگید به دست صاحبش خواهد رسید. اگر اینجوریه با ما معتقد بودیم که امام حرف تعارفی نمیزد، ما معتقدیم، من معتقدم اقلا این رو اعتقاد دارم، حرف تعارفی نمیزد، یعنی حرف رو با چی میزنه؟ با در حقیقت تمام لوازمش و دقت در اونها این رو میزنه. اگر یه همچین کاری مقدمه اونه میشه در حقیقت مسلمان بود، مؤمن بود و تمام تأیید رو در اینجا ایجاد نکرد و بعد اون منتظری تمام العزه و برطاعت و غلات العدله. اینم که الان سالگرد انقلابه، الان سالگرد انقلابه، الان مردم توی ابتلا و واقعا امتحان سختی قرار گرفتن که این ابتلا و امتحان سخت از دستش درست خلاصه قبولم بیرون اومدن خیلی سخته. یه علتش این است که بعضی از مشکلات برمیگرده به نظام خارجی، خب خارج از کشور ما تحمیلات، یه سرش برمیگرده به داخله ما. اگر این چی که به مردم فشار میاد از داخل مردم، اون چی که از خارجه رو راحت میتونن تحمل بکنن، اما اونی که از داخله براشون تحملشون سخت میشه که کوتاهی ها سبب این سختی ها بشه براشون سخته. همین هم یه ابتلاست که دین و انقلاب قائم به این افرادی که خیانت میکنن یا کوتاهی میکنن یا در حقیقت هوای نفس غلبه میکنه قائم به اینا نیست. نباید قضاوت رو اینها قرار داد، اینها میان و میرن، از اول انقلاب هم همینجور بوده، همونجور که تو اسلام هم همینجور بوده. اساس نظام و اساس انقلاب اون اساسی است که الهیت حاکمیت داره. این رو در حقیقت انسان باید یک ذره تو وجود شلش، تمام این بالا پایین هم که میشن تو درون وجود آدم، ببینه اینو بالا پایین میشن، اما اساس ارادت انسان بلکه بیشتر هم بشه که خدای تعالی با این کم و زیادها اطلاع ایجاد داره میکنن تا ببینه که چند نفر وای میستن سر اون اصل این اعتقاد. و الا اگه همه چی به مراد باشه، خب اونجا انقلابی بودن و مؤمن بودن به انقلاب خیلی سخت نیست. لذا اینا همون محسوه، همون در حقیقت چی هستش؟ تمییزه که در روایتی که نسبت به ظهور حضرت داره که باید تمحیص محقق شه، تمییز محقق شه، تا اینها نباشه، تا اینا پیش نیاد این ابتلاعات نیست. البته این کوتاهی کسانی که کوتاهی کردن و خیانت کسانی که دارن خیانت میکنن رو کم نمی کنه ها، مضاعفش هم میکنه که به یه همچین نظامی، به یه همچین در حقیقت انقلابی، به یه همچین الهیتی انانیت برزیدن و پشت کردن. میفرماید که و بر طاعت و ولات العدل تمام العزه و استثمار المال تمام المروت. چقدر زیباست این که مال رو به ثمر بنشونی، یعنی ما استثمار رو به طلب ثمر رساندن مال، این تمام المروته، جوانمردیه، انسانیته. حالا این که استثمار المال مال رو به ثمر برسونی، این جوانمردیه، به چه معناست؟ آیا به معنای این است که مال همین اموال عادی رو شما بیارید به نتیجه برسونید ثروت بیشتری تولید بشه؟ اشکالی نداره، اینم یکی از مصادیقش باشه. چرا؟ چون توی جامعه عادله وقتی که ثروت تولید ثروت بکنه و رو به رشد بره، آیا وضع جامعه به سمت در حقیقت صلاح و بالاتر و رفاه بیشتر و امنیت بیشتر میره یا نمیره؟ قطعاً اصل اولیش این است، هرچند ممکنه ملازمات فاسده ایجاد شه، اون جدا میشه. اما خود نفس این که استثمار المال باشه، مال ثمره بده منتها به طریق صحیح، نه به طریق غلطش، مال ثمره بده و رها نشه، مگه همون جوری که رهبری بارها فرمودن العلم سلطان، درسته علم سلطان ایجاد میکنه، اقتدار میاره، این خیلی تعبیر بلندیه در روایت، یا اگر منصوب به روایتی که ظاهرا روایته، العلم سلطان، علم اقتدار میاره، درسته؟ همینجوری که این علم اقتدار میاره، اعدو لهم ما استطعتم من قوه، همه اون قوت ها رو باید آماده کرد برای پیشرفت و در حقیقت گسترش دین و نظام توحید. آیا مال هم جزء اینا هست یا نیست؟ اعدو لهم شامل مال هم میشه یا نه؟ استثمار المال رو در حقیقت در بر میگیره یا نه؟ بله. غیر از اون که توی جامعه ای که مؤمنین نگاهشون به این باشد که مال هم به ثمر برسه، اشتغال برای مؤمنین دیگه و در حقیقت دور شدن از احتیاج به افراد لعین پیدا میشه، همین هم خودش یک کمالیه که کسی اشتغال زایی بکنه با کرامت برای مؤمنین، برای مسلمین، برای دیگران. همین آیا سبب اون ترویج دین میشه یا نه؟ تو اندونزی دقت بکن، خیلی جالبه، الان اندونزی نمیدونم چند خلاصه جمعیتش جزو کشورهای چقدر بزرگترین کشور مسلمان، اما چند میلیون جمعیت مسلمانشه نمیدونم، خیلی سال پیش میگفتن 200 میلیون، الان نمیدونم چند میلیونه، بله 300 میلیون، 300 میلیون جمعیت داره، شاید بیش از 200 میلیونش مسلمان باشن چون اکثریتش مسلمانن. این مبدع مسلمانی اینها یه تاجر ایرانی بوده رفته اونجا، یه تاجر ایرانی بوده، تاریخش رو بخونید، یه تاجر ایرانی بوده رفته اونجا با تجارتش، با ارتباطاتش، همین تجارت و ارتباطات تجاریش اسلام رو عملا نشون داده به مردم، تو ارتباطاتش استثمار المال کرده، مال در حقیقت برده اونجا و تجارت کرده، اما تو عملش نشون داده زندگی مسلمانانه را در این تجارت و مردم عاشق شدن و همه این همه جمعیتی که الان به عنوان اسلام و مسلمان در اونجا، حالا تو هر مرتبه ای عنوانش اقلا به عنوان مسلمان اینا هستن یا نیستن، اینا سیاهی لشکر اسلام هستن و باعث همین رعب دشمنان اسلام میشن یا نمیشن، همین مقدار ثمره عمل اونه. پس استثمار المال یعنی نشون دادن اسلام در زندگی عملی که میشه تاجر باشه، میشه در حقیقت دنبال زندگی دنیا هم باشه، اما چی باشه؟ اما به امر الهی باشه، این رو روش اسلامی رو تو کارش بیاده بکنه. لذا استثمار المال تمام المروه و ارشاد المستشیره قضاء حق النعمه. اگر کسی طلب مشورت کرد، انسان چیکار بکنه؟ اونجا ارشاد بکنه، کوتاهی نکنه، نگه حال ندارم، نگه در حقیقت حالا من خوام خودم کارهای دیگه دارم. ارشاد المستشیره قضاء لحق النعمه، این انجام دادن اون چی هستش؟ نعمتی که به او داده شده قضاء لحق النعمه است که این یاد گرفته یا بلده، درسته؟ حالا ارشاد هم لوازم کارشه. و کف العذاب من کمال العقل، اون چارتای اول که مجالست صالحین و آداب العلماء و طاعت ولات العدل و استثمار المال چهار مرتبه از نقص به کمال بود، اما ارشاد المستشیر قضاء الحق النعمه و کف العذاب من کمال العقل، اینها از کمال به طرف نگاه به ناقصه، یعنی بیان از این طرف به اون طرف. ارشاد المستشیر اون کسی که عالمه توجه بکنه به کی؟ به کسی که غیر عالمه و او رو هدایت بکنه، دستشو بگیره، او رو هم همراه خودش بکنه. و همچنین کف العذاب، این کف العذاب من کمال العقل کف العزا به معنای اطلاقیش یعنی که متحقق شدن به تمام صفات حسنه. چرا؟ چون هر صفت حسنی در وجود انسان نباشه از همین باب ممکنه اذیتش به خودش و به دیگران برسه. این کف العزا نسبت به خودش و نسبت به دیگران هر دو درسته؟ اذیتش رو نگه داره. این من تمام العقله. عقل حکم میکنه که نه خودش رو اذیت بکنه نه دیگران رو. خب عقل حکم میکنه برای به دست آوردن این با چیکار بکنه؟ این کف چجوری محقق میشه؟ کف العزا به این که تمام محاسن اخلاق تو وجودش متحقق باشه. که تمام محاسن اخلاق اگر متحقق بود تمام الکف محقق شده و الا هر مرتبه ایش که باشه مرتبه ای از کف محقق شده و مرتبه ای نشده. پس این امر میکنه انسان رو به دست آورد قانع نشه به صفتی دون صفتی یا به مرتبه ای از صفتی دون مرتبه ای. و فیه راحت البدن در این کف العزا که از خودش و دیگران باشه راحت البدن نسبت به خودش و نسبت به ابدان دیگران، یعنی دیگران هم از او در خلاص راحت هم، خودش هم بدن خودش هم از خودش در راحت کف العزا کرده عاجلا در دنیا و عاجلا در اون آخرت. بله.
این استثناء رو تمام مروبت، خود مروبت چه معناست؟
مروبت رو قبلا هم یه بار داشتیم، لا دین لمن لا مروبت الا، که اونجا بیان مروبت رو کردیم که کمال رجولیه است، کمال الانسانیه است مروبت. اگر یادتون باشه گفتیم لا دین لا مروبت الا و لا مروبت لمن لا عقل الا، همین فراز سیوم در اونجا بیان شد. نه مصداق یک کار خیلی، یعنی یک کار عظیم جزء کارهای عظیم که میتونه همون مثل علم و سلطان که سلطان و اقتدار ایجاد میکنه و این اقتدار و سلطان وقتی به امر الهیه میشه چی؟ میشه عزت مسلمی، میشه عزت اسلام، نه فقط یه عزت یه صفت فردی. دقت میکنید؟ لذا کمال رجولیته، لذا مروبته. چرا؟ چون انسان رو از لعیم از انسانها و احتیاج به کسانی که خارج از نظام دینن خارج میکنه این. و همین برای اسلام عزت میاره. لذا جامعه اسلامی جامعه ایست که هم از جهت علمی در اوج باشه، هم از جهت مالی در اوج باشه. یعنی این توانایی ها در حقیقت جزء لوازم جامعه انسانی دیده شده. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اینها سبب رشد دینه. و اگر به امر الهی شد افراد دیگر رو و خودش رو با این نگاه آورد، این تمام الانسانیت و مروت و این نگاه نگاهی. لذا یک کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام تجارتی میکرد، حضرت فرمود تو که توانداری و مدیریت داری چرا انحصار این کالا رو وارداتش به عهده نمیگیری؟ یعنی اینقدر نگاه تو کوچیک نگاه نکن، نگاه تو عظیم نگاه کن. اینجوری نگو حالا مثلا خب وقت زیادی میبره حال یا دین مخالف، دین مخالف نیست با این نگاه. میگه تو ببر عده زیادی در اطراف تو به این مشغول میشن، از قبل تو اینها هدایت میشن با این اشتغالشون و همینجور تأثیر میگذاره و همینجور تو این رفتار رو نهادینه میکنی. یعنی گسترش اسلام همونجور که عرض کردم نمونش. لذا این میشه مروت، یعنی با این نگاه به امر دین وارد میشه از صبح تو تجارت خونش، توی کارخانش، توی در حقیقت هر جا که وارد میشه. یا هشام انن آقل لا یحدثم، ببینید همینا رفتار عملی ما رو و تعبیری جا دونه تو نگاه ما. یعنی تو نگاه ما که باید کسی که دین داره به مال بی اعتنا باشه، معنا میکنه یعنی چی بی اعتنا باشه؟ همین شخصی که باید به دنیا بی اعتنا باشه یه موقع ببینید که به امر دین میره تو متن دنیا اما دنیا رو آخرت میکنه، تو متن دین اما دنیا براش چی هستش؟ آخرته. به امر دین چون رفته. پیغمبر اکرم مگه به امر الهی نیومد تو بین مردم؟ و یعنی پیغمبر که جذب مرتبه ربوبی بود، مراتب سفرهای ثلاثه رو طی کرده بود یا نکرده بود، به توحید رسیده بود یا نرسیده بود، اما امر میشه برگرد او به او اون گونه امر میشه، به دیگری نبوتش به عنوان نبوت عام نه اون نبوت های تشریعی، نبوتش این است که بره تو جامعه بره با گسترش مسائل مالی دست دیگرانو بگیره بیاره به طرف دین، به دیگری امر میشه بره تو گسترش علمی دست دیگرانو بگیره بیاره توی مسائل جذب بکن، به دیگری امر میشه طور دیگری طور دیگری، هر کسی به وسط خودش. همین رو دین خواسته و داخل در عید دوله و مستطعت من قوه خواهد شد، هم علم سلطان به اقتدار میاره هم ما. لذا رهبری فرمودن علم رو برید تحصیل بکنید، چون علم و علم رو تو تحصیلتون به تکنولوژی برسونید تا درآمدزایی داشته باشه. خب اینا یعنی چی؟ یعنی استثمار المال. استثمار یعنی علم رو تبدیل کنید به مال، درسته؟ تو جامعه اسلامی علم تبدیل بشه به تکنولوژی و مال صحیحه، به امر الهی و خواسته شده، درسته؟ نگید حالا این پولو داریم بس اونه دیگه، برای عمری هم زندگی بکنیم دیگه. این نگاه مالی نیست که تو بخوای فقط پولو برای خودت ذخیره بکنی، اما اگه نگاهت رو بردی به این که این مال سرمایه جامعه اسلامی است، این مال در حقیقت میتونه دیگران رو هم به کرامت برسونه در اینکه بر من حفظ شده، این مال باید استثمار پیدا بکنه و ثمره بده. یا هشام ان العاقل لا یحدث من یخاف تکذیبه، عاقل کسی است که وقتی که بداند حرفی که میزند با تکذیب مواجه میشه خودشو خرج نمیکنه، علمشو اونجا خرج نمیکنه، صرف نمیکنه، مگر به امر الهی. تو جایی که میدونه امر به معروف بی اثره، اگر واقعا بداند، رهبری میفرمان من بهتون میگم یقینا بی اثر نیست، ایشون میفرمودن یعنی اینجوری زشت آدم زود فکر کنه امر معروف بی اثره، یعنی دیگه پس آدم همون اولین علامتی که دید ظاهرم، ایشون فهم نه مطمئنن بی اثر نیست، هیچ جایی بی اثر نیست، که چون این محملی شده که انسان تاریک بشه دیگه. اینجا می فرماید که ان العاقل لا یحدث من یخافت یخاف تکذیبه، اونی تکذیبه اونی که در حقیقت نه یخاف یعنی خوف یعنی گمان یعنی در حقیقت شک، نه یخاف تکذیبه یعنی میدونه فایده نداره، مصرف نمی کنه اونجا رو، علمشو در اونجا مصرف نمی کنه. لذا در حقیقت نبی ختمی وقتی که میخواست دعوتش رو در حقیقت رسمیت بده، اونجا در حقیقت به امر الهی رسمیت داد، چون به ظاهر عادی مشرکین خلاصه چی بودن؟ ترتیب اثر نمی دادن. لذا امر کرد خدا که اظهار کن، بعد امر کرد خدای تعالی که مثلا وصیت رو انتخاب کن. در اون جایی که امر کرد وصیت رو انتخاب کن در حجت الوداع، در اون قسمت در حقیقت حضرت هنوز خلاصه زمینه و آمادگی که نمیدید، تا وقتی که میدونستم باید وصی رو انتخاب بکنه، اما تا امر الهی نیامد ابراز نکرد تو اون مرتبه، هرچند قبل تو جاهای مختلف باز به امر الهی ابراز کرده بود، لذا با اون امر ابراز کرد، چون میدونست مخالفت میکنن تکذیب میکنن، اما امر الهی که آمد یعنی تکذیب خودش حجیتیه، باید باشد، حجتی است علی باید باشد و این حجت تمام شد، امر الهی محقق است. لذا ان العاقل لا یحدث من یخاف تکذیبه ولا یسأل، اینا همش دستورات عملی ها، یعنی بحثی نیست که این مفاهیم رو یاد بگیریم، اصلا روشه در حقیقت عاقل بودن رو در عمل و علم برای ما داره چکار میکنه؟ داره تدوین میکنه، منشور اینها، یعنی اگر ما اینها رو بلد بودیم منشورش میکردیم اینها رو به زبان امروزی، چون خودش منشوره، اما به زبان امروزی ماده مادهش میکردیم، کلی و جزئیش رو معلوم میکردیم، به زبان امروزی این منشور رو برای خودمون از که منشور عاقل این است، یعنی کسی که میخواد اهل عقل باشه منشورش اینه، درسته؟ اینها این بلد نیست، متاسفانه این زبان رو نداریم، این زبان امروز هم مردم امروز هم براشون باید با زبان خودشون گفتا خوب فهمیده بشه، ما خودمون هم با این روایات انسمون کمه تا منشور احساس کنیم. لذا می فرماید که ان العاقل لا یحدث من یخاف تکذیبه ولا یسأل من یخاف من ابو، اگر جایی حاجتی داره چیزی میخواد یا برای کسی میخواد رو بزنه، اون جایی که میدونه جواب داده نمیشه اونجا رو نمیزنه. لا یسأل من یخاف من ابو، اونی که میداند که مانع میشه اونجا رو نمیزنه، سوال اونجا نمیکنه. حالا این سوال ممکنه که در حقیقت چی باشه؟ تقاضایی باشه برای خودش یا برای دیگری، برای رفع مشکلی یا برای انجام کاری یا برای رشدی، میبینه اونجا زمینه نداره، لا یسأل اونجا نمیکار. بله ولا یعد ما لا یقدر علی، اینا همه شما هر کدوم مرتبه شما مبتلای ما، اگر اینا رو فهمیم بعد هر کدومشو ببینیم که لا یسأل گاهی نتونستیم سوال بکنیم، اما تقاضاش تو وجودمون هست اگر پیش بیاد میکنیم. اینم خودش تقاضاش که مبدعیتش یک مرتبه از عدم عقل دیگه، یا لا یحدث من یخاف تکذیب، اینا همه تو مرتبه تو خودمون پیداش با خودمون قیاس بکنیم، نبریم نگاه کنیم ببینیم عاقل بیرونی، عاقل درونی که خودمون باشه. ولا یرجو ما یؤنف برجائه، امید نمیبنده به اون جایی که اگر امید ببنده همه ملامتش میکنن چون شدنی نیست، تخته میشه. یعنی امید بی خودی به چیزی نمیبنده که وقتی امیدش هم ناامید شد و وقت چی میشه؟ شل میشه دیگه آدم. وقتی امید بس به یه چیزی و نشد آدم سست میشه. امید بی خودی نمیبنده، لذا هیچگاه سستی برش عارض نمیشه دیگه. اینا رو تون بگذاریم. ولا یقدم علی ما یخاف فوقه بالعجز عن، اینم یکی از مسائل جالبه که اقدام نمیکنه بر کاری که چون احساس میکنه وقت داره میگذره و وقت در حقیقت داره از دست میره، با اینکه توانایی برای این انجامش نداره اما میره چون داره وقت میگذره میگه حالا زودتر انجام بدم که نکنه دیگه بعدن نشه. درسته؟ خدا به ابراهیم، به جبرئیل خطاب میکنه که وقتی که ابراهیم رو رها کردم از اون منجنیق به سمت آتش، به این فاصله، خدایا یک موقت تو عالم، اونم ابراهیم، اونم دیگه خلاصه پرت شده از منجنیق به سمت آتش، حالا ببین چند ثانیه بشه بکشه به ثانیه، خدایا خلاصه این، یعنی زبان حالش بود که نجاتش بده دیگه، پس خلاصه چی میشه یعنی عالم. اونجا خدا خطاب کرد که انما یخاف الفوت مثلک، من این تو آتیشم که بیفته از ندارم که اینو نجات بدم. تو فکر میکنی تو قبل از اینکه به آتیش بیفته امکان نجات هست؟ خب میگم اینم حتی ببینید بیان خیلی عالیه ها، یعنی خدای تعالی تو متن آتش هم میتونه آتش گلستان کنه، نه که تو قبل آتش یک کاری بکنی تو آتش نیفته. فقط این مال ماست که نگاه میکنیم دیگه ای تو آتش بیفته خب آتش که میسوزونه، این جسم نازک و ظریف اونم آتش سوزان، خب دوتا دیگه اونجا دیگه کاریش نمیشه کرد، بیفته تو دریا دیگه غرق حتمیه، نه دیگه اینجا کاریش نمیشه کرد. نه، همون خدایی که ابراهیم رو تو آتش گلستان کرد، نمرود رو با اون کشتیش که کشتی که غرق شد، نمرود که بچه بود، بچه شیرخواره که بوده روی تخته ای تو دریا نجات پیدا کرد تا به سایر همه غرق شدن، یه بچه شیرخواره که می‌خواست نمرود بشه خدا نجاتش داد، نمرود رو تو دریا نجات داد ولی یه تخته ای موند و اومد تا رسید به سایر نجات پیدا کرد اون بچه شیرخواره. و ابراهیم هم در آتش، یه موحد، یه مشرکی که می‌خواد بعداً شرک محقق بشه، خدا که عاجز نیست در دل دریا و عمق اقیانوس یک کسی رو نجات بده و دیگری رو تو متن آتش. این مال این است لا یقدم علی ما یخاف فوقه بالعجز عن، عاقل اینجوری نیست که حالا ببینه وقت داره از دست میره قبل از اینکه توانایی داشته باشه اقدام بکنه، چون چی میشه اینجوری؟ کار به نتیجه نمیرسه، خراب میشه دیگه. چون فوت رو چی میبینه؟ فوت رو به زمان میبینه، فوت رو به این حرکت های ذات. عاقل اینجوری نیست، عاقل کار دست کسی میدونه که تا قوت نداشته باشه بر اون کار امر به انجام رو بر خودش نمیبینه. بعد در روایت بعدی میفرماید که جامون کجا؟ گفتیم اینم دیگه، لا یعد و ما لا یقدر علیه، وعده نمیده به اون چیزی که قدرت برش نداره. اینا خوندیم ولی مثل که توضیحش ندادیم. لا یعد ما لا یقدر علی، اونی رو که قدرت نداره وعده نمیده، لا یعد و وعده نمیده هر ما لا یقدر علی، یعنی وعده بی خود نمیده. خدا رحمت خیست زنده است اون بند خدا. این بند خدایی بود اون موقع مسئول به اصطلاح آموزش سپاه بود تو زمان جنگ، یه دفعه ما باش رفته بودیم خلاصه با این جبهه بتونیم قرارگاه‌های لشکرهای مختلف سر می‌زدیم. این بند خدا روحانی هم هست، سید هم هست، بعد این بنده خدا میشست توی این مثلا قسمت های آموزش لشکرها. خب اون موقع خیلی امکانات کم بود، یعنی یه ویدئو برای یه لشکر یه آرزو بود که یه ویدئو داشته باشن فیلم پخش کنن، یه ویدئو هم دستگاه ویدئو که حالا دیگه یه ویدئو داشتن. بعد مثلا میشست تو خوش ما چی کار کردیم، میگفتن این کار کردیم اون کار کردیم، خیلی خوشحال میشه. بعد خب چی میخوان؟ میگفتن که مثلا اینو نداریم، اونو اگه داشتیم اینجوری. میگفت یکی همراهش بود معاون، گفت بنویس اینا رو، بنویس بنویس. اومد یه دفعه بیرون گفتم آقای فلانی شما که اینا رو ندارید که به اینا بدید. گفت خب حالا اینا یه چیزی میگن ما خوشمون میاد، ما هم یه چیزی میگیم ناخوششون الان خوشن تا چند وقت ناخوشن، بعدم کی داده که گرفته، بعدم این میره من میرم عوض میشی، حالا الان من بهش میگم نمیتونم که این اصلا قصه میخوره که، حالا اینم خلاصه العاقل لا یعدو ما لا یقدر علیه، اونی که قدرت نداره که وعده نمیده که، اینجوری نیست. بعد میفرماید که در روایت بعدی قال امیرالمومنین علیه السلام العقل غطاء. من اینا رو این روایت فکر کردم مقدمه میشه، من روایت 14 رو می‌خواستم امروز بکنم که حدیث مشهور جنود عقل و جهله و اون حدیث عالی است و اون حدیث در حقیقت کامله، قصدم اون بوده امروز، منتها داریم می‌رسیم مثلا وقتم تمام، همین حدیث هم بتونیم تمام کنیم. می‌فرماید که قال امیرالمومنین علیه السلام العقل غطاء ستیر، چقدر تعبیر عالی است که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید که خیلی عالیه، قطاع قطاع اون پرده است، ستیر اون پوشاننده است، چون پرده گاهی پوشاننده است گاهی پوشاننده نیست، قطاع اون منتها این قطاع ستیرم هست پوشاننده هم هست. حالا بیان میکنه که این ستیر یعنی چی و قطاع یعنی چی، میگه عقل این خصوصیت رو دارد، والفضلو این خصوصیت عقله که قطاع ستیره، ولی کم فضل، فضل این محاسن عمومی عملی خلقیه، فضل فضائل در مقابل رذائل، فضل این در حقیقت ظهورات، عقل اون اعتقادات و اون نظام درونی و اون عمقه، و الفضل جمال ظاهرون این خصوصیات جمال ظاهره آشکاره تو مرعا و منظره، ولی عقل تو پنهانه توی اون در حقیقت حورون مقصوراتون فی الخیامه، درسته؟ در خیام و باطن انسان جای گرفته و ستیر پوشاننده ظواهر نقص انسانه، اونها رو در حقیقت چار میکنه؟ میپوشونه. فستر، حالا حضرت میفرمان این دوتا موضوع رو اول کلی رو بدان، بعد حالا نتیجه برش مترتب میکنه. فستر خلل خلقه یا خلقه، هر دو درسته، هر دو معنا پیدا میکنه. فستر خلل خلقه که به فضله، اون نقص های اخلاقیت رو با فضل بپوشان، که اون محاسن اخلاقی بود که ظاهرن، یعنی اونها ظهور که پیدا میکنن قلبه پیدا بکنن، اون نقص ها رو هم پوشیده میشه دیده نمیشه. یا نه بگو فستر خلل خلقه که به فضله، اگر در نظام خلقت و نظام ظاهر تو یک نقائصی وجود داره، با فضائل اخلاقی میشه در حقیقت اینها رو چیکار کرد؟ در نزد مردم پوشان، به گونه ای که مردم توجه میکنن به اخلاق تو، و در حقیقت ممکنه یه آدم سیاهی باشه مثل بلال، ولی محبوب بشه در نزد مردم که ظاهرش این است که اون در نگاه کسانی که سیاهی روی نقص احساس میکنن، یا اگر مثلا زیبا نبودن صورت روی نقص حساب میکنن، اما اگر محاسن باطنی داشته باشه، بسیاری از علما گاهی آدم نگاهشون میکرد اگر میخواست به نگاه ظاهری چشم و ابرو نگاه بکنه، گاهی نمره عالی نداشتن، اما این محاسن اخلاقی باعث میشد که همه عاشق باشن یه لحظه ببیننش. این فستر خلل خلقی کرد به چی؟ به فضلت، با اون محاسن اخلاقی این پوشیده میشه. و قاتل اونو فستر، اما اینو قاتل، هوا که به اخلق، هوا که مبدع غرور و ضرر و استکبار و انانیت و تمام اینهاست، اینو به عقلت بکش، با اون مقاتله کن. یعنی در اونجا که فستر بود پوشاندن بود، نمیگه عیبت رو ریشکن کن، عیب خلقی ریشکن کردنی نیست، اما میشه فستر بود، اما عیب باطنی و عیب اعتقادی رو باید ریشکن کرد، اونی که مبدأش در حقیقت حواس و انانیته باید پشتش، باید او در حقیقت قتال قوی باهش کرد. لذا میفرماید و قاتل، اینی که اصله که مقاتله میخواد، قاتل هوا کب عقله، که اگر او باشه او سم میکروب ویروس تو رو میبره، اون هوا ویروس تو رو میبره، لذا قاتل. اما با ما در حقیقت عیوب خلقیت، اونها در حقیقت دنبال نمیخواد بری جراحی نمیدونم دماغ انجام بدی یا جراحی چشم انجام بدی یا جراحی صورت انجام بدی، تا این لزومی نداره اصلا برای تو، بلکه با محاسن اخلاق میتونی اون رو جبران بکنی، میتونی اون محبت مردم رو به سمت خودت جذب بکنی، بتونی ارتباطتو حفظ بکنی. لذا دوباره میفرماید ببینید همه لفظ و نش مرتبه، فستر خلل خلقك بفضلك و قاتل هواك بعقلك تسلم لك الموده. در کجا تسلم لك الموده؟ در اون جایی که فضلت باعث شد که اون عیب خلقیت مستور بشه، محاسن اخلاقی تسلم لك الموده، محبت مردم رو به دنبالش میاره، محبت دیگران و مودت دیگران برای تو محقق میشود با محاسن اخلاقی. و تظهر لکل حجه، این محبت و بعضی نسخه، اما نسخه در حقیقت دقیق تر هر دو نسخه وارد شده، هر دو هم صحیحه، اما با این نگاه تظهر لکل حجه نسخه حجه خلاصه قوی تره. تظهر لکل حجه، حجت تو با اون جایی که عقل تو حاکمیت پیدا کرده باشه و هوای تو دقت کشته شده باشه ظاهر می شود. از هر لکن حجه یا محبت. این روایت در حقیقت روایتی بود که دیگه به همین مقدار انشاءالله ازش بهره مند می شیم که نشون میده اهم و مهم در کجاست. در روایت 14 بذارید اقلا خلاصه به یه دقیقه هم که شده ورود بهش پیدا بکنیم که این روایت خیلی باب عظیم است، انشاءالله دوستان سبب بشه مطالعه رو داشته باشن. کتاب عظیم امام به عنوان شرح حدیث جنود اهل جد در شرح این روایت شریف است که مبدع درس‌های اخلاق حضرت امام رحمت الله علیه بوده، همین حدیث رو شرح کردن. لذا دوستان رجوع بکنن در شرح این حدیث به خصوص این کتاب رو بهره‌مند بشن و انشاءالله بلکه از بهره‌مندی او تغییری در اعتقاد و رفتار ما هم ایجاد بشه. از بابی که فقط وارد بشیم همین صدرش رو میخونیم. عن سماعت ابن مهران قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام و عنده جماعت من موالی، جمعی از دوستداران حضرت دور حضرت رو گرفته بودن. فجرا ذکر العقل و الجهل فقال ابو عبد الله علیه السلام اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دور. اگر میخوای هدایت بشی عقل و جنودش رو و جهل و جنودش رو بشناسی. قال سماعه فقلت جویت فداد لا نعرف الا ما عرفتنا، ما نمیشناسیم الا اون چیزهایی که شما به ما یاد دادی. فقال ابو عبدالله علیه السلام انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی
محمد.
هزار وعده خوبا یکی وفات نکنه.
یه فری داشتیم زن به کل سلام آیه.
آره خیلی جا داره، خیلی جا داره، خیلی خوبه.
تسلم لکه افتاده.
بله
تسلم لکه
اون تسلم لکه المه بدگم محبتش رو تسلیم تو برای تو خلاصی.
اینجور من نمیش که محبت خودش تسلیم کنشه، من هست خودش تسلیم کنشه،
اونم معنی اشکالی نداره. یعنی المحبه اگه بگیم یعنی محبت الناس، المحبه به معنای جنس بگیم اشکالی نداره، یعنی جنس المحبه برای تو محقق میشه. تسلیم
یوسلیم برای اون
نه، نمیخواست مردم رو بیاره در حقیقت برای یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم.
تسلیم
آنه
سالمیده،
تسلیم در حقیقت تسلیم نه، حالا این تسلیم یعنی در حقیقت به معنای این که به تو میدن، حالا تسلیم کردن نگیریم که بگی تو سلم با حاضر باشه که تو سلم، نه همین در حقیقت معنای این که این رو به تقدیم تو میکنن معنی میده. حالا نگاه بکنید مشکلی نداره، تو لغت ها معناش کردن این رو همین معنا کردن با همین اعراب هم جواب میده. عرض کردم که اینم درسته، یعنی تسلم لکل محبت و در این محبت در حقیقت در اختیار تو قرار میگیره، محبت در اختیار تو قرار میگیره، یعنی مردم محبتشون رو به تو در حقیقت ابراز میکنن، در اختیار تو قرار میگیره، یعنی همون که اگر از خدا بترسی خلاصه خدا که خدا کاری میکنه که مردم نسبت به تو خاضع باشن. آقا معذرت میخوام، بفرمایید. این آب خلاصه برای ما شفاه که میخونیم بعد درس، خیلی انرژی مثلا اگه بی ادبی نباشه هر روز میخواد. بفرمایید. چه؟ خیلی کوتاه باشه امشب بب نداره.
چه ساعت باشه؟
ده تا ان شاء الله ده نماز بگیرید.
آقا اون قسمت که فرمودید وعده میدم که قادر نیستی انجام بدی، روایت نیست که برای اون که وعده ندهید آن چیزی که قادر نیست بشه. روایت
این نشد که توضیح بدید. وقتی خود من ترس داشتم بیا الا این که انسان باید آمال آرزوهای در حقیقت افق نگاهش باید خیلی دور باشه، عمد بسترش رو باید خیلی دور قرار بده، دقت میکنید؟ اما نقطه شروعش رو باید واقعی قرار بده. این دوتا با هم جمعه، یعنی نه طول عمل میشه اون نگاه، طول عمل نیست، دقت میکنید؟ منافات نداره. عمد بسر انسان باید خیلی افق نگاهش عالی باشه و دور باشه، اون دور دست ها رو ببینه، لذا باید اونجا رو نگاه کنه تا حرکت بکنه، تا حرکت خستگی ناپذیر باشه براش. اما نقطه شروع رو باید کجا قرار بده؟ نقطه شروع رو باید واقعیت قرار بده. اینجا میفرماید که اونی رو که قدرت نداری وعده نده. عقلیه، این حکم عقل هستن، حکم عقلی هستن.
اونجا ها در دارد خانواده وعده بده به خانواده
اونجاییست که یه موقع کسی احساس میکنه یه حکم عقلی دیگری ممکنه اساس زندگیش به هم بره، اما اون خانومی که خودش عاقله چه لزومی برای این داره؟ اون مال کسی است که اون تو نظام عقل حرکت نمیکنه و در حقیقت توانایی شما رو در نظر نمیگیره، درسته؟ در نظر نمیگیره توانایی شما رو و تقاضایی داره که اگرم نبگی باعث میشه چی بشه؟ باعث میشه نظام خانواده به هم بریزه و مشکلات. اونجا میگه که در حقیقت بگو ایشالله
نداره.
آدم میگه ایشالله در اونجا، ایشالله میگه اینو بخواهیم ایشالله، حالا تمام میشه دیگه، حالا بعدش یادش میسه همون آقا میشه که بود اون حالا اون کی داره
اینجا. یعنی که
آقا یا علی خدا حافظ شما
شد، پس اون آقا بعده شد.
حالا یه موقعی ممکنه که یه دوستان مثلا یه جمع خصوصی تری بگذاریم، یه وقتی رو توی تعطیلی که پیش میاد دوستان هستن رو اون یه قور اینجوری بکنه، عمومی کشششش هم نیست ولی یکم خصوصی. چرا؟ من خودم هم دوست دارم، یعنی باعث میشه ما هم به کار بیاد. آره قرارد ولی کن اووردم ولی کامل ننوشتم، بهشون بگید چون کامل نبود بابا همراه هم هست. آره. نوشتم یه قدیم کامل نشد. آره آره تشکر کنم.
بله
بله بله
مثلا الان هم نوشتم اگر مثلا 6 ماهی الان اون دست هم نیست مثلا.
بله
بله میمونم اگه بگذارم 5-6 ماهی دیگه
یاد خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ
شما
نه اونجا اینم جز به توانه، یعنی که من میدونم تا 6 ماه دیگه مثلا با این نظام عادی اینم جز به توانه، اما موجه که آدم میدونه توانش نیست. این بلند پروازی هایی که بعضی ها میکنن بچه مثلا زندان میگه بالاخره یه جوری شاید درست شد از این خلاصه راهی هم نه، اما این موقع اصلا میدونه تا 6 ماه دیگه با این توانایی که دار اینم جزء توانه. خدا حافظ شما.